من به گمانم قطعا اندیشمندان ما راهکار دارن، بله، میتونن بنیشه، ولی گاهی اوقات راحت، یعنی اون راهی رو که برخی به غلط رفتن، ما هم دوچار وادادگی میشیم و تسلیم اون مسیر میشیم و جلو میریم. من یه خاطره ای رو از یکی از پدرهای همین شهر قممون بگم. یه موقع یه پدری پیش من آمد، گفت من بچه‌ام خیلی وابسته به گوشه تلفن همراه بود و واقعا هم داره از همه جهت آسیب میبینه. رفتم دو سه رو مرخصی گرفتم، آدم تحصیل کرده ام بود، گفت یه کتابخانه ای هم در قم پیدا کردم، کتابخانه قفس باز بود. ما باورتون میشه دو سه روز رفتم تو این کتابخانه از صبح تا غروب، اصلا خودم مطالعه کردم، به نوعی پژوهش میدانی انجام دادم چی کار بکنم بتونم مدیریت بکنم که فرزندم اینجوری پای گوشه تلفن همراه و فضای مجازی آسیب نبید. مطمئن به راهکارهای خیلی خوبی رسیدم. حالا برخیش هم برای من گفت که حالا باز فرصت بشه در آینده بیان خواهیم کرد. اینا خیلی اثرگذار بودش. من لذا توصیه‌ام اینه، بچه‌ها نه اینکه با فضای مجازی نباید آشنا بشن، ولی یه زوایای تصمیم گیری خیلی میتونه کمک کنه که بچه‌ها آسیب در فضای مجازی نبینن. یه نمونهشو بگم، مثلا ما به جای اینکه برای فرزندمون گوشی تلفن همراه بخریم، یه گوشی تلفن همراه خانوادگی بخریم.
چطوری میشه؟
خانوادگی چطوری؟ یعنی مدیریتش هم دست مادر خانه در مواقعی که بچه ها نیاز دارن در اختیارشون قرار بده.
در واقع گوشی مادر خانواده باشه، ولی هر وقت که نیاز داشت بده دست بچه ها.
میتونه اینم باشه، یه موقع ما میگیم نه، ممکنه مادر اصلا گوشیش مطالب اختصاصی و خاص داره، یه جایی واقعا هم لازم داره. الان مادرها گاهی اوقات می‌بینی بالاخره خودشون معلم من کارهای مختلفی دارن، الان بچه‌ها تعطیل تو خونه، معلم باید تو فضای آموزشی اطلاعات به دانش آموزش بده، نمیتونه گوشی خودش رو در اختیار بچه‌اش قرار بده.
درست.
ولی یه گوشی خانوادگی باشه، ولی با مدیریت واحد، مدیریت مادر داشته باشه، براش یک دستورالعمل دو سه خطی هم نوشته بشه. من میگم یکیش اینه که در صورت نیاز استفاده بشه، صحیح استفاده بشه.
نیازی داره بچه بگه من مثلا فلان نیاز
بله مثلا آموزش مجازی داره مدرسه باید
درست.
دوم استفاده ناصحیح نکنم ازش، و نکته سومم اینه که زیادم استفاده نکنم، یعنی نیاز داشتم استفاده بکنم، صحیح استفاده بکنم، محدود استفاده. و همین سه تا قاعده رو بذار.
چند سال به بالاست این مورد
تا بچه‌ها تو خونه مونن اطلاع دارن، ولی اینکه میفهمه اینو من قبول ندارم. بودن اطلاع با فهم و تحلیل، یعنی اگر فهم بود، درک بود، تعقل بود که آسیب نمیدید.
خیلی این نکته فوق العاده طلایی بود.
بله. بچه‌ها بله اطلاعاتشون بالاست، ولی اطلاعاتی که نمیتونن خوب تحلیل بود. میدونین اصلا تحلیلگری در انسان‌ها بعد به یه مرحله بلوغ برسه. دیدیم ما میگیم بلوغ عقلی.
بله بله.
که انسان به بلوغ عقلی میرسه اون موقعی که تفکر انتزاعی و تحلیلی داشته باشه.
درست.
ولی بچه ها نه، اطلاعات دارن ولی اینکه بتونن تحلیل بکنن و خوب بفهمن نه. اگه خوب میفهمیدن که آسیب نمیدن، ما خیالم راحت بود.
حرف جالبی بود این صحبتی که فرمودین، گفتین که قدرت تحلیلشون پایینه. دقیقاً مصداقش اینه که یک ویدیویی که در یک صفحه‌ای در فضای مجازی منتشر شده ملاک قرار میدن برای زیر سوال بردن یک سیستم،
بله،
یک نظام، یک کشور، یک فکر، و هم میگن اون ویدیو توش من یه ویدیو دیدم فلان اتفاق افتاد، پس اینا همه کلن خرابن و داغونن و اینا.
یه موقعی من اینم بگم، همین بله، اخیراً در ایام تعطیلات جوانی من رو دید، گفت جمهوری اسلامی برای ما چیکار کرده؟
بله.
گفتم من یه نمونهش رو میگم، فقط میخوام یه تلنگاری بزنم. گفتم میدونید ما سد کارونی 1-2-3 داریم، گفتم یکی از این کارونها، سدهای کارون، میزان بتونی که در تاجش ریخته شده تقریبا برابری میکنه با همه سدهایی که قبل از انقلاب ساخته شده. این یه نمونهش
فقط در تاجش.
فقط در تاجش. گفتم ببین این یه نمونه، میدونستی تو؟ گفت نه. گفتم ببین نباید، گفتم این یکیه، شما در نانو، در صنعت هسته‌ای، در خیلی از موضوعات، گفتم همین شما پیشرفت کردید،
همین چراغی که بالا سر ما روشنه، اگه سوختش رو نداشته باشیم چجوری روشن بشه؟
اصلا گفتم اینا رو اصلا خود شما جوونا، اونا میخوان اعتماد به نفس شما رو بیارن پایین، میگن شما کاری نکرد. تو من گفتم شما خیلی کار کردید که اینا از شمارش و عدد واقعا خارجه.
بله همینطور.
ولی این یعنی تحلیل که آدم یه مطلب کلی رو دریافت نکنیم بشه محوری برای قضاوت، حتی نسبت به پدر و مادرها. الان مثلا آقای داروی یه سری ویدیوها داره خیلی توضیح میشه، حتی برای آدم بزرگا، در اون تحت عنوان ویدیوهای انگیزشی.
بله
من اینا رو برخیاشو میبینم،
روانشناسی زرد.
بله حتی نه خیلی شیک، مثلا میگه آه زردم نیستیم ما، مثلا سفیدیم مثلا. ولی وقتی نگاه میکنیم مبنای فکری غلط، مثلا مبنای فکری بر اساس مثلا مبنای فکری مثلا انسان پندارانه و انسان محوری،
اومانیستی.
بله اومانیستیه. خب ببینید اون وقت چرا این قشنگم میشه، حرفا قشنگه، داره رو منم اثر میذاره، منم تحلیل نمیکنم این رو که بابا گاهی وقتا تو مادر مهمتر، اون آتش نشانی که میزنه به دل آتش برای نجات همشهری خودش، ما اگر این تفکر رو داشت که خودت محوری، بعد ما میساد کنار تماشا میکرد دیگه. اینا حالا تو رفتارها کردارهای ما گاهی وقتا داره اثر منفی میذاره. این قدرت تحلیل رو باید روش کار کرد.
بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم. ما هفته گذشته به مخاطبین عزیزمون یه قولی داده بودیم که چند تا تکنیک شما بفرمایید، چند تا روش، من فارسیشو بگم، که بچه‌ها زودتر به رخت خواب برن و ساعت خوابشون تنظیم بشه.
بله چشم. من میخوام از شما هم یه کمکی بگیرم.
خواهش میکنم.
یعنی شما به نیابت از شنوندگان خوبمون چند تا سوال رو من همینجوری کوتاه میپرسن.
بله
من پاس. معمولا الان یک دانش آموز مثلا در مقطع دبیرستان چه ساعتی میاد خونه؟
اگه شیفت بعد از ظهر باشه معمولا پنج
نه صبح رو شما بگین.
صبح معمولا دوازده و نیم یک دیگه خونه است.
یک میاد خونه.
بله.
این تا نهارشو بخوره و اینا چه ساعتی میشه؟
دو و نیم. مثلا
دو و نیم میشه. آره. معمولا میدونین اکثر بچه ها نیاز به خواب عصرگاهی دارن.
بله.
عقلی هم که ندارم اونا حرف داریم دربارش. مثلا شاید 80% بچه ها خواب عصرگاهی رو نیاز دارن. حالا این بچه ساعت دو و نیم میخوابه، چه ساعتی بلند میشه معمولا؟
دو و نیم بخوابه معمولا چهار باید پاشه دیگه، یعنی دیگه چهار بدن فکر میکنم بیدار بشه. اگر
حالا اگر همین چهار بلند بشه، میدونی یه قاعده ما تو ساعت خواب داریم چیه؟ بچه ها از زمانی که عصر بلند میشن تا شب میخوان بخوابن 7 ساعت زمان لازم دارن برای خواب عصرگاهیشون. یعنی چی؟ یعنی این دانش آموز ما چهار بلند میشه 11 شب حداقل آماده برای خوابیدن هست. پس این نمیتونه سر شب بخواب. حالا من تازه اینی که شما گفتین خوشبینانه است که چهار بلند میشن. الان خود شنوندگان خوب ما اگر پیامک بدن، عمدتا میگن بچه های ما خوابای بعد از ظهرشون 5-6 تا دم غروب گاهی اوقات میخوابن. پس ببینین ساعت خواب به هم ریخت.
بله.
یعنی به دلیل خواب عصرگاهی بی موقع که این چهار بلند شد، بعد از قاعده 7 ساعت باید بیدار باشه، بعد 11-12 شب آماده خوابه. حالا این روش رو اجرا بکنن از این به بعد. از این به بعد وقتی فرزندشون 1-1.5 آمد خونه، اول بهش بگن بخواب، یه استراحت کوتاهی بکن مادر جو، تا ما نهار رو آماده بکنیم و سفره رو پهن کنیم بیدارت
بکنیم. خب اگه گرسنگی بهش فشار بیاره چی؟
معمولا نمیاره این حد رو. یعنی به شرط اینکه نباشه غذای آماده جلو چشش بگیم برو بخوابا. یعنی مادر اصلا تنظیم برنامه غذایش جوری باشه
که بگه یه ساعت دیگه آماده
مثلا
میشه.
دو آماده میشه. دو و نیم آماده درسته. میشه یه نیم ساعت. بعد همه کارشناسان هم نظرش اینه که خواب میان روز اگر سنگین نباشه، پر نهار نخورده باشه، این نیم ساعت تا 40 دقیقه کافیه و تمام سوختگیری رو تا پایان شب چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه.
بله.
اون وقت این مثلا 1-1.5 میخوابه، 2 بلند میشه، 2 یا 2.5، 2.5 7 ساعت بعدش میشه چه ساعتی؟ 9 و نیم شب. یعنی دقیقاً در موقعش آماده خواب شبانگاهیشه. یعنی اگر همین فرمول رو پدر مادر رعایت بکنن، یعنی ساعت خواب و ناهار اسبای بچه‌ها رو جابجا بکنن،
خیلی خوب بود.
بله، خیلی راحت میتونن زمان خواب. البته اولش بچه‌ها مقاومت میکنن، چون بله. هر تغییری یک مقاومتی توش هست.
حداقل 21 روز باید این عادت بله. خوب رو جایگزین کنن.
بله. جالب اینه که ما بله. خب من کارگاه‌های آموزشی هم بیرون دارم دیگه. مادرانی که اینجوری عمل کردن و پای ماجرا موندن، یعنی ما چقدر جالب، مثلا بچه‌ام دیگه سرشم مثلا 9 و 9 نیم میخواد اصلا بشم میگه بیدار باشی، میگه نه میخوام بخوابم. لذا اینجا ما باید فعال عمل بکنیم. حالا اینم دوباره برمیگه به مسئله تغذیه، که دوباره باید وعده بدیم یه مقدار درباره تغذیه و مدیریت تغذیه و فعال بودن در حوزه تغذیه صحبت بکنیم. ببینید مادری که تو محیط خانه مثلا توی نوشیدنی ها فعال عمل بکنه، مثلا همیشه چند نوع، نمیدونم تا حالا برای شما تجربه پیش اومده، برای من اومده، مثلا یه جایی رفتیم دعوت بودیم،
درست،
مثلا تو اداره جایی اینا معمولا یه صندوقچه کوچیک دمنوشا رو میارن مقابل شما.
بله بله.
نمیدونم شما هم تجربه،
بله بله،
مثلا گل گاوزبونه، نمیدونم بادرنج بویل، نمیدونم بله. چای فلان بهمانه، میان انتخاب کن. یعنی ببینیم حالا ما بگیم اینجا نه، مثلا ما الان قهوه میخوایم، نیست. یعنی او کسی که میزبانه به نوع اینجا فعال عمل کرده، منو محصور کرده در چی؟
اون چیزی،
یه منوی که آره. خود یا لیست غذایی یا لیست دمنوشی که خودش جلوی من قرار داده.
درست.
ما میگیم تو خونه مادر باید فعال عمل کنه. مثلا بچهش تا بیدار میشه، مثلا بعد از ظهر یا بعد از نهار، یه نیم ساعت 40 دقیقه، مثلا اولین نوشیدنی خود مادر آماده بکنه براش. حالا نوشیدنی های مختلف میتونن مشورت بگیرن، نوشیدنی های خوب، ذائقه سازی بکنن برای بچه ها. ولی مثلا این مادر اینجا منفعله، اصلا به فکر اون لیست نوشیدنی های بچه نی، بچه ها میان منو میذارن یا لیست میذارن جلوی ما که مثلا یا کاپوچینو میخوام یا مثلا اسپرسو میخوام یا نمیدونم نسکافه میخوام یا فلان میخوام. یعنی او شروع میکنه برای من برنامه ریزی کردن. مثلا اینجا به نظر ما بعدی مقداری اون فعال بودن رو در ساعت خواب، در تغذیه بچه ها و سایر امور. حالا این قاعده رو من دیگه کلی بگم، فعلا از این بگذاریم تا بعدا بیشتر صحبت کنیم. قاعده اینه که اگر ما پدر و مادرها فعال نباشیم باید منفعل عمل کنیم. بلذا ابر مادر و ابر پدر یکی از ویژگی‌هاش اینه که اینا فعالن، منفعل نیستن. چرا ما گفتیم سلامت جسمی لازم داره؟ مادر پرتحرک باشه. چرا گفتیم سلامت روحی و روانی لازم داره؟ برای اینکه مادر خوب فکر کنه، خوب برنامه ریزی کنه. ولی مادری که خدایی نکرده دوچاری افسردگیه، اصلا نمیتونه برای زندگی و فعالیت های بچه هاش یک برنامه ریزی مناسب رو داشته باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد عزیز، استفاده کردیم واقعا. این بخش آخرش اون در واقع چرخه خواب که انگلیسیش میشه سیکل خواب و فارسیش چرخه خواب، جالب بود برای خود من که خودمون هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. یک خواب قبل از نهار باعث میشه که تا پایان روز اصلا نیاز به کافئین هم نداشته باشیم. برای بزرگسالان، برای نوجوانان که فوق العاده خطرناکه کافئین، اصلا هیچ جا پیشنهاد نشده. اما دیگه نیاز به ما بزرگسالان هم دیگه نیاز به قهوه خوردن نخواهیم داشت با این روشی که شما فرمودین.
انشالله.
خیلی عالی بود، ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. خیلی لطف کردید، زحمت کشیدید. انشالله در برنامه بعدی در خدمتتون خواهیم بود اگر توفیقی باشه. در این برنامه با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. ضمن اینکه خواهش میکنم به ما پیام بدید، سوال بپرسید، انتقاد بکنید، پیشنهاد بدید به ما با سامانه 30553. این سامانه رو عرض میکنم چون راحت ترین کاره، راحت ترین راه. تلفنتون رو بر میدارید همین الان برای ما در زمان پخش برنامه پیامک میفرستید. تا هفته بعدی، یا علی مدد و خدا یار و نگهدارتون.
چه احساس خوشی دارم که همرامی، چقدر شیرینه با تو هم صدا بودم، چقدر حال دلم خوبه تو این روزا، پناه خستگیمی تکیه گاه من، درست از لحظه دیدارمون با هم که شد دنیای من روشن به بیداری. دلم راضی به فانوس نگاهت شد، تو از خورشید خوب من چی کم داری؟ من و تو هم ترانه تو راه سرنوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم. من و تو هم ترانه تو راه سرنوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم.
آیون خانما سلام علیکم، آیا در انجام اعمال حج نماز طواف رو میشه به نماز واجب دیگه‌ای اقتدا کرد؟ دیشب که آقا جونم دوباره داشت از خاطرات سفرش به حج واجب میگفت، رضا دایی کوچیکم پرسید راستی بابا جان کسی که در اعمال حج به نماز طواف میرسه میتونه نمازش رو به نماز جماعتی که دارن میخونن مثل نماز ظهر و عصر اقتدا کنه؟ آقا جونم یه فکری کرد و دستی به محاسنش کشید و گفت خب تا جایی که یادمه مرجع تقلید من یعنی حضرت آیت الله خامنه ای نظرشون اینه که مشروعیت به جماعت خوندن نماز طواف معلوم نیست. من گفتم یعنی چی آقا جون؟ یه بار دیگه میگی؟ آقا جونم گفت که پسر جان دقت کن دیگه، یعنی حضرت آقا فرمودن این که شرعاً بتونیم نماز طوافمون رو به جماعت اقتدا بکنیم معلوم نیست، در نتیجه باید به همون شکل فرادا بخونیم. ارادتمند.
تغییرات ساعت پخش برنامه‌های رادیو معارف در سال 1404 بر کرانه نور، درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی.
قرآن کریم که اینها را توجیه کرد و راه را برای توبه از کفر
بر کرانه نور، شنبه تا چهار شنبه ساعت 6 بامداد. مهربان باشی. مجله صبحگاهی رادیو معارف، مهربان باشین، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30. گنج سعادت، گوش کشان کشان، گنج سعادت هر روز ساعت 7:40.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
زندگی زیباست،
زندگی شیرین است،
زندگی تک تک این ساعت ها.
زندگی زیباست، شنبه شنبه تا شنبه شنبه ساعت 9:50. تا جمعه ظهور.
من شک ندارم میرسد آن فرصت مو.
تا جمعه ظهور هر جمعه ساعت 9:50
از برکت مو.
عصر جوانی، مسابقه عصرگاهی رادیو معارف،
سرعت،
دقت،
هیجان.
عصر جوانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 17.
عصر جوانی
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرعت،
دقت،
هیجان
در مسابقه عصر جوانی.
بله بله، همون وزنه به وزنه صحیح
ده امتیاز گرفت.
نشاط، شادابی و سرگرمی در مسابقه
عصر جوانی،
مسابقه برای جوان شاداب ایرانی.
عصر
جوانی، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 17 از رادیو معارف.
شما جوان عزیز برای شرکت در این مسابقه پرهیجان میتونید اسم و سن و تحصیلاتتون رو به شماره 30553 پیامک کنید.
نه و 20 دقیقه بامداد روز دوشنبه 29 اردیبهشت هست. دارید به رادیو معارف گوش میدید. سپاسگزاریم از انتخابتون و در ادامه برنامه ها قصد داریم یادگار رو براتون پخش بکنیم. برنامه ای که به مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث یادگار مرحوم آیت الله ری شهری میپردازه. صلوات و فاتحه نثار روح ایشون بکنیم. 20 دقیقه مهمان یادگار باشیم.
یادگار.
اگه به شوقی که توی دلته از همون اول که توی دلت جوانه زده بها بدی و براش تلاش کنی و بهش رسیدگی کنی، یه روزی تناور و قشنگ میشه. اون بذر شوقی که کاشتی شاید دیر، شاید زود، سرانجام جوانه میزنه و بالنده میشه.
از اوان جوانی و از تقریبا همون سالهای ابتدایی طلبگی یک احساس شادی و شعفی از خواندن احادیث و از کار با حدیث بهشون دست میداده. همون جمله‌ای که امام خمینی علیه الرحمه فرمودند که احادیث واقعی ائمه علیهم السلام در انسان طرب معنوی ایجاد میکنه. اگر من طلبه جوان از سخنان معصومین علیهم السلام این لذت روحانی و این سرور درونی رو میبرم، چرا این شادیم رو با دوستان دیگرم قسمت نکنم؟ به همین دلیل برون میشه که تمام آنچه رو که میخواند و مینویسد به گونه‌ای در خدمت معارف اهل بیت علیهم السلام قرار بده.
اینا رو حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی خمینی در مورد کسی میگه که شوق حدیث و آوردنش به عرصه عمومی رو داشته، یعنی مرحوم آیت الله ری شهری. حدیث چیه؟ نقل قول‌های معتبر از ائمه معصوم که توی موقعیت‌های مختلف در برخورد با مردم بیان شده و همش راه و رسم زندگیه. مطالبی که ائمه درباره دین به مردم می‌گفتند و توی زندگی روزمره به کار می‌بستند تا مردم هم دین رو به همین شکل وارد متن زندگیشون کنن. حجت الاسلام سید محمد کاظم طباطبایی در این زمینه میگه
یکی از دغدغه‌های ایشون این بود که واقعا حدیث در تمام عرصه‌های اجتماعی حضور داشته باشه. طبیعتاً کارهای حدیثی خودش روند و روال متعددی داره. برخی از مباحث مباحث مبنایی هست، برخی از مباحث برای گروه‌های تخصصی باید مطرح بشه.
دارالحدیث یعنی خانه حدیث، یعنی جایی که احادیث جمع آوری و سنداش بررسی میشن که معتبر باشن، و البته این یه تخصص ویژه است. بعد دستبندی موضوعی میشن و از تمام اون احادیث برای اصناف مختلف و قشرهای متفاوتی از مردم بهره گیری میشه.
الان اگر عزیزان ارتباط داشته باشن، مثلا جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رفیعی معمولا در مطالبشون از این کتاب ها استفاده میکنن. میدانید که سخنرانی های ایشون در بردارنده مقدار زیادی از مطالب قرآنی حدیثی است.
سه چیز آرامش انسان ها رو به هم میریز: الحقد و الحسد و سوء الظن. این سه بیماری، کینه و حسادت و بدگمانی، دائما شما رو مضطرب میکنه، به هم میریز. لذا تو روایت داریم به مردم خوشگمان باش.
این طیف متنوع مخاطبان فقط طلبه ها نیستند، بلکه از کودک و نوجوان در نظر بگیرید تا زنان و مردان و صنوف متفاوتی که در مجموعه کشور یا جهان خارج وجود دارند مخاطب این مجموعه تلقی میشن. به همین جهت شما میبینید که افزون بر کتاب‌های تخصصی، کتاب‌های ترویجی عمومی هم هست. اگر کتابی در ارتباط با تحکیم خانواده داریم، کتابی در ارتباط با فرهنگ شادی هم داریم. خب تحکیم خانواده یک موضوع هست، فرهنگ شادی یه بحث دیگر است، اصلا مخاطب متعددی داره. شما یه گروه سومی دارید که نیازمند این هستن یا علاقمند هستن که روایات پزشکی رو بخوانن. طبیعتاً برای این گروه هم این نیاز آنها تأمین شد. مجموعه آثار دارالحدیث رو که شاید الان تا حالا حدود 350 عنوان کتاب در نزدیک به 800 جلد باشه ببینید، میبینید که این تنوع مخاطبان در همه اینها لحاظ شده.
آیت الله ری شهری معتقد بود باید اول خودش در حوزه قرآن و حدیث عمیق بشه و بعد به دیگران هم شیرینی این اتفاق رو بچشونه، برای همین وقت میذاش براش.
در اون موقع خب حافظ قرآن بودن، همین خیلی بهشون کمک میکرد.
البته ایشون به دلیل علاقه بسیار فراوانشون به قرآن تونستن با حفظ کل قرآن و تسلط به همه احادیث فریقین، چه شیعه و چه اهل سنت، یک آمیزه معرفتی رو در کتاب بزرگ و مشهورشون میزان الحکمه عرضه بکنن.
نتیجه همه ی تلاش ها واسه اون بذر کوچولوی اولیه میشه کلی اتفاق نو.
گسترش کارهای دارالحدیث سبب شد که دو تا فکر به ذهن ایشون خطور کنه. اینها شاید از اول در ذهن ایشون نبود. یکی این که ما به عنوان کسانی که معارف اهل بیت در اختیارمون هست، وظیفمون محدود به ایران نیست، بنابراین باید خدمات بین المللی به سایر کشورها هم ارائه بدیم، و دوم این که کار حدیثی فقط پژوهش در حدیث نیست، بلکه شما باید آموزش رو هم در کنار پژوهش به طور آکادمیک اون رو انجام بدید. بنابراین ایشون هم بخش روابط فرامرزی رو خیلی فعال کردند و همین که دانشکده علوم و معارف حدیث رو بنیانگذاری کردن، که الحمدلله هر دوی اینها ثمرات خیلی زیادی داشت. خب دانشگاه قرآن و حدیث که ادامه و استمرار دانشکده علوم حدیث هست، بیش از 10,000 دانشجو در رده های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تربیت کرده که اینها متخصص در حوزه حدیث هستند. ما تا قبل از او متخصص آکادمیک در حوزه حدیث نداشتیم. حتی در سال گذشته حدوداً 23 عنوان کتاب حدیثی رو دانشگاه قرآن و حدیث تدوین کرده برای کل دانشگاه‌های کشور.
کتابخونه‌های تخصصی علوم حدیث راه اندازی میشه و خودش میشه سرچشمه تعاملات علمی و دانشگاهی وسیع. حجت الاسلام احمد غلامعلی میگه
حضرت آیت الله ری شهری از همون ابتدای تأسیس دارالحدیث در سال 1374 ایشون تلاش داشتن که بهترین کتاب‌های حدیثی رو گردآوری بکنن و مجموعه کتاب‌های حدیثی دارالحدیث به گونه‌ای باشه که محققان محترم هرگاه خواستن در عرصه حدیث تلاش بکنن، مطالعه بکنن، حتما بتونن از این کتابخانه استفاده کنن.
ایشون یه زمانی پیشنهاد کردن، گفتن اصلا برای اینکه کتابهای ما به دست تمامی مردم برسه ممکنه حساسیتی نسبت به ایران باشه، انتشارات دارالحدیث رو در لبنان پایه‌گذاری کردند و اونجا، اون موقع لبنان مرکز نشر کتاب در جهان عرب بود. خیلی از آثار ما در اونجا منتشر شد و به عنوان کتابی که در لبنان چاپ میشه به همه نقاط دنیا منتقل میشد. جالبه که ما در سفری که به مکه داشتیم میدیدیم که کتابهای ما که چاپ لبنان هست در مکه وجود داره، در حالی که کتابی که آرم ایران رو داشته باشه در مکه و در عربستان سعودی معمولا موقع با حساسیت باش روبرو میشدن. یه سفر دیگری که به ایتالیا داشتیم، رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا خیلی تعریف کرد از کتابی که در ایران دارالحدیث منتشر کرده به نام حکمتنامه حضرت عیسی ابن مریم. یعنی حکمت‌هایی که به نقل از حضرت عیسی علیه السلام در منابع شیعه و سنی وجود داره ما اینا رو جمع‌آوری کردیم. این پیشنهاد خود حضرت آیت الله ریشهری بود که این کار اگه انجام بشه به تقریب بین ادیان هم کمک میکنه. خب این کار در ایران منتشر شد زبان فارسی و عربی و مورد استقبال هم قرار گرفت. جالب این که ما در سفر به ایتالیا دیدیم که علاوه بر رایزن فرهنگی ایران یه گروه